بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 400 سطر 14 استاد نرمین جلسه 194 ورقه 12 مداد و هم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلوات سرغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و توهم ان ما یوجب الظن بصدق احد الخبرین لا یکون بمرجح بل موجب لسقوط الاخر عن الحجیه لزن به کسبه این ازن فاسده.
از شد که در این فصل مرحوم آخوند دو نکته رو بیان می فرماید. نکته دوم رو دیروز اشاره کردیم. در پایان این نکته یک اشکال مطرح می شود. از این اشکال مرحوم آخوند پاسخ می دهند و سپس یه استدراک رو یه نعم دارند در رابطه با نکته دوم، این استدراک رو هم بیان می کنند و این فصل تمام می شه. اما اشکالی که اینجا مطرح شده این است که مستشکل میگه شما دیروز در ضمن بحث از نکته دوم فرمودید که ممکن است ملاک در ترجیح اقربیت روایت الی الواقع باشه، یا ممکن است ملاک ترجیح ظن شخصی باشد به صدق یک خبر. اشکال این است که ظن شخصی به صدق یک خبر در باب تعارض مرجح نیست، بلکه بالاتر از مرجح است. به این بیان که اگر من ظن شخصی داشته باشم به صدق یک خبر در باب تعارض، لازمش این است ظن شخصی دارم به کذب خبری که در مقابل این خبر است. پس بنابراین خبری که ظن شخصی داشتم به کذبش لاحجت است، از حجیت ساقطه. و خبری که ظن به صدقش داشتم میشه حجت. پس ظن به صدق یک خبر مرجح نیست، بلکه حجت رو از لا حجت تشخیص میده. چرا شما گفتید مرجح است؟ این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب میدند. اولا میفرمایند بارها در علم اصول ما خوانده ایم، از جمله در کفایه صفحه 59 جلد دوم، که در حجیت امارات از جمله خبر ثقه ملاک ظن نوعی هست نه ظن شخصی. یعنی اگر روایتی رواتش ثقه بودن نوع مردم ظن به واقع پیدا میکنن، از این روایت حجت هست. ولو یه انسانی ظن به کذب این روایت هم داشته باشه، این ظن شخصی روایت رو از حجیت ساقط نمی کنه. پس در اینجا اگر من ظن به صدق یک روایت داشتم و در مقابلش ظن شخصی داشتم به کذب روایت طرف مقابل، این روایت طرف مقابل که خبر ثقه است از حجیت ساقط نمیشه، به خاطر این که در روایات نه در سندش نه در جهتش نه در ظهورش ملاک ظن شخصی نیست و بلکه ملاک زن نوعی می باشد. و این روایت در اینجا خبر ثقه است، زن نوعی وجود داره، پس از حجیت ساقط نخواهد شد. آزا اولا، ثانیا، لولا تعارض، بحث اینه اگه تعارض نباشه بله حد عدل جاریه، لذا فی نفسه حجته. تعارض آمده تنافی ایجاد کرده، حالا با کدام عمل کنیم با کدام عمل نکنیم، ولی فی نفسه ولو من ظن به خلاف داشته باشم بازم این روایت حجته، چون ظهور داره، اصالت و ظهور فی نفسه هست، سندش خبر ثقه است، دلیلی و تقیه هم نداریم، پس بنابراین این روایت فی نفسه حجته. پس او زنده به صفت اون روایت، این از حجیت نمیدازه. اینو بخواد. ثانیاً مرحوم آخون می فرمایند ما که زن پیدا کردیم به صدق یک روایت و صدور این روایت در باب تعارض، این ملازمه ندارد با کذب روایت مقابل و عدم صدورش، بلکه در باب تعارض موارد فراوانی داریم که ما علم داریم به صدور هر دو روایت، یا اطمینان داریم هر دو روایت از معصوم صادر شده، ولی این دو با هم متعارضند، چون یکی رو امام تقیتاً فرموده است یا امام ظاهر هیچ کدام رو اراده نکرده، هست بنابراین چنین نیست که در باب تعارض تا ما ظن به صدق یک خبر داشتیم فوراً ظن شخصی باعث بشه بگیم خبر دیگه از امام صادر نشده و دروغ است. نه، ممکنه صادر شده باشد تقیتا. البته در یه مورد است که زن به صدق یک روایت باعث میشه بگیم روایت دیگه از امام اصلا صادر نشد، و اون مورد جاییست که از خارج ما قرینه داریم که اون قرینه میگه یکی از این دو روایت از امام صادر نشده و کاذب است. اگر قرینه با صراحت بگه علم داریم به کذب احد و هما و عدم صدورش، خب اینجا ما قبول داریم. وقتی شما ظن شخصی داشتی 70% احتمال دادید که این روایت از امام صادر شده، این روایت صادقه، خب در نتیجه چون میدونید یکی از این دو روایت صادر نشده از امام، میگید حتما روایت طرف مقابل است که به احتمال قوی از امام صادر نشده، چون قرینه داریم. ولی اگر قرینه‌ای در بین نباشد، ظن به صدق یک خبر باعث نمی شود خبر دیگه از حجیت ساقط بشود. اینم خلاصه اشکال و جوابهاش که اینجا به مناسبت مطرح شد، ولو ربطی به اصل مطلب نداره. و توهم ان ما یوجب الظن بصدق احد الخبرین لا یکون بمرجحه. دقت کنیم توهم به کجا برخورد میکنه. مرحوم آخون در نکته دوم ثم انه بناء على التعدی اونجا یه عبارتی رو بیان کردن، گفتن حیث کان فی المزایا المنصوصه ما لا یوجب الظن بذلمزیه. در مزایای منصوصه چیزیست که موجب ظن بذلمزیه نمیشود. معلوم میشه ظن به یک روایت ممکنه مرجح باشه. متوهم میگه از این عبارت شما استفاده میشه که شما مثل بعضی از علما، مثلا صاحب بدایع مرحوم رشدی، قائلا ظن به یک روایت ظن به صدقش مرجح. متوهم میگه اگه ظن به صدق یک روایت داشتی، روایت دیگه از حجیت ساقط میشه، نه اینکه مرجح باشه. چرا از سیاق کلام شما این مطلب استفاده بشه؟ و توهم ان ما یوجب الظن بصدق احد الخبرین، توهم این که آنچه که آن مرجحی که باعث شود ظن بصدق احد الخبرین را، چیزی که باعث بشه ما ظن شخصی پیدا کنیم به اینکه یکی از دو خبر راسته، این لا یکون بمرجحه، این مرجح نیست بلکه از مرجح بالاتره، بل موجب لسقوط الاخر عن الحجیه، این باعث می شود که اون روایت دیگه اصلا از حجیت ساقط بشه. پس بنابراین ظن به صدق موهن اون روایت دیگره، اون از حجیت می اندازه، نه اینکه مرجح باشه. چرا دیگری رو از حجیت ساقط میکنه؟ لظن به کذبهی حین اذن، چون وقتی ما ظن به صدق روایت اول داشتیم یعنی ملازمه داره ظن به کذب روایت دوم داریم، روایت دوم کاذب از امام صادق نشده پس ساقط میشه. به خاطر ظن به کذب این روایت دیگه در این هنگام، وقتی ظن به صدق اون خبر دیگه داشته باشی، این توهم مرحوم آخون میفرماد فاسدون، این توهم فاسده. صدق به یک خبر، ظن به صدق به یک خبر موجب سقوط خبر دیگه از حجیت نمیشه. چرا؟ به دو تا جواب. جواب اول، فَإِنَّ الظَّنَّ بِالْكِذْبِ، ظن شخصی داشته باشه انسان به کذب یک خبر، لا یضر بحجیت معتبر من باب ظن نوعاً، ضرر نمی رساند به حجیت اون چی که معتبر باشد از باب ظن نوعی. امارات از باب ظن نوعی معتبره، در اصول فقه، در رسائل، در کفایه خونده ایم که شما ظن شخصی بر خلاف این روایت داشته باشید، یا عرض کنم که ظن بر خلافش نداشته باشید، روایت حجته وقتی اون ارکان حجیت و ارکان ظن نوعی رو داشت. و انما یضر رو، همانا این ظن شخصی شما ضرر میزند در جایی که ظن شخصی در شی معتبر باشه، فیما اخذ اعتباری، در اون جایی که عقد شده باشد در اعتبار یک شی عدم ظن شخصی به خلاف اون شی، اگر در باب امارات میگفتن اماره وقتی حجته که شما ظن شخصی بر خلافش نداشته باشید، ما بسیار خوب حالا ظن شخصی بر خلافش داریم حجت نیست، ولی همچی چیزی در باب امارات گفته نشده. ولم یؤخذ فی اعتبار الاخبار، عقد نشده در معتبر بودن روایات، نه صدورش نه ظهورش و نه جهت صدورش زادک، این عدم ظن به خلاف روایت حجت، ولو یک فردی شخصا ظن به خلاف این روایت هم داشته باشه، وقتی خبر ثقه بود ارکان حجیت تمامه، روایت حجته. پس بنابراین شما ظن به خلاف این خبر طرف مقابل هم داشته باشید، او از حجیت ساقط نمیشه، بر حجیتش باقی است. هذا مضافه، هذا اولا، ثانیا مضافن به این که این ظن به صدق یک روایت موجب بشود ظن به کذب روایت دیگر رو، و این که روایت دیگر صادر نشده از امام در جاییست که قرینه داشته باشیم، و الا اگه قرینه نداشته باشیم در باب تعارض ظن به صدق یک روایت باعث نمیشه روایت دیگر از حجیت ساقط بشه. هذا مضافن به اختصاص حصول ظن به کذب، وقتی شما ظن به کذب این روایت داریم که این روایت صادر نشده، به ما ازا علم به کذب احد ما صدوره، به جایی که از خارج شما قرینه داشته باشید، علم داشته باشید به کذب یکی از این دوتا روایت از جهت صدور، از خارج که یقین داشته باشید یکی از این دوتا روایت از امام صادر نشده، خب حالا ظن دارید به صدق این روایت، پس روایت کاذبون یکی دیگره. و الا اگه قرینه خارجی نباشه در باب تعارض دو تا روایت متعارضن، زن داریم یا یقین داریم هر دو روایت از امام صادر شده، ولی یکیش برای تقیه یا ظاهر هر دو رو امام اراده نکرده. و الا فلا یوجب الظن بصدور احدهما، و الا پس ظن به صدق یک خبر باعث نمی شود ظن به صدور احدهما را، که فقط یکی از امام صادر شده. چرا؟ لامکان صدور امام در باب تعارض انبوه موارد، موارد داریم ممکنه هر دو روایت از ائمه صادر شده باشد، مع عدم ارادت ظهور فی احدهما، با اینکه ظهور یکی رو ائمه اراده نکرده باشد، او فیهما، یا ظهور هر دو ائمه اراده نکرده باشد، او ارادتی تقییتن، یا هر دو روایت از ائمه صادر شده ولی یکی مراد امام تقیی است کما لا یخفا. پس بنابراین ظن شخصی به صدق یک روایت باعث نمی شود روایت طرف مقابل از حجیت ساقط بشه. نعم لو کان وجه التعدی اندراج ذی المزیه فی اقوى الدلیلین. مرحوم آخوند در پایان این فصل یک استثناء و یک استدراک دارن از نکته دومی که دیروز بیان شد. قبل از بیان این استثنای مرحوم آخوند دو مقدمه رو باید اشاره کنم. مقدمه اول، در کفایه خواهد آمد صفحه 418 و 417 که مرجحات تقسیمات مختلفی داره. یک تقسیمش این است که برخی از مرجحات دلیلیت دلیل و صدور یک روایت رو از ائمه تقویت می کنن. این مرجحات به محتوای روایت کاری ندارن، به مضمون روایت. فقط دلیلیت این روایت رو تقویت میکنه. مثلا اگر راوی یک روایت اصدق باشه، راستگوتر باشه، این مرجح میگه چون راوی این روایت راستگوتر است، روایت رو از امام شنیده، دروغ نمیگه، اشتباه نمیکنه، روایت از امام صادر شده، محتواش هر چی باشه، کاری به محتواش نداره. این یه سری از مرجحات. برخی از مرجحات هستند که خودشون را با محتوای روایت و مضمون روایت تطبیق میدن و محتوا و مضمون رو تقویت میکنن. مثلا اگر یه روایتی مطابق با قرآن باشه، آیه قرآن میگه من این محتوا رو تایید میکنم، کاری به سندش ندارم، به این گونه مرجحات میگن مرجحات مضمونی که مضمون و محتوای یک روایت رو تقویت میکنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم باز در همان صفحه 417 خواهد آمد که برخی از علما میگن ملاک در یه مرجح این است که این مرجح دلیلیت یک دلیل رو تقویت کنه. هر مزیتی که دلیلیت دلیل رو تقویت کرد، اون مزیت مرجح حساب می شود. و الافت که ادعای اجماع هم میکنن در این رابطه که حالا بحث مفصلش خواهد آمد. خب بعد از این دو مقدمه دقت کنیم. مرحوم آخون میفرمایند دیروز ما در نکته دوم گفتیم که اگر بخواهیم از مرجحات منصوصه تعدی کنیم دیگه قید و بند نداره، اقرب الی الواقع نداره، ما باید به تمام مرجحات تعدی کنیم، هر مرجحی رو قبول کنیم. در بحث امروز یه استثناء میذارن، میفرماید طبق مبنای کسانی که میگن ملاک در مرجه تقویت دلیلیت دلیل است، طبق این مبنا ما باید تعدی کنیم به مرجحاتی که دلیلیت یه روایت رو تقویت میکنن فقط، و مرجحات مضمونی نمیشه درشون تعدی کرد، چون طبق این قول اونها مرجح حساب نمیشن. مثلا اگر راوی یک روایت حافظش بیشتر بود، این میشه مرجح دلیلی، یعنی تقویت میکند صدور این دلیل رو، چون حافظش بیشتره به دقت از امام شنیده و اشتباه نکرده. پس بنابراین این مرجح یه مرجح حساب میشه، ولی اگر مضمون یک روایت با شهرت فتوایی مطابق بود، این یه مرجح مضمونی است، فتوای مشهور علما به سندی روایت کاری نداره، مضمونشو تقویت میکنه. به این مرجح مضمونی نمیشه تعدی کرد به خاطر این که مرجح مضمونی رو این قائل مرجح نمی دانه، فقط مرجح رو مرجحی می داند که صدور روایت و دلیلیت یک روایت رو تقویت کند. با ذکر این نکته این فصل هم تمام شد. خلاصه مطلب در این فصل این شد، به نظر مرحوم آخود اگر بخواهیم به مرجحات عمل کنیم، فقط همان مرجحاتی معتبر است که در روایات ذکر شده و تعدی از اون مرجحات به سایر مرجحات جایز نمی باشد. عبارت رو دقت کنید: نعم لو کان وجه التعدی اندراج و ذلمزیه فی اقوى دلیله. این نعم برخورد میکنه به اون نکته دوم که دیروز بیان شد، این اشکال و پاسخ اشکال ارتباطی نداره. میفرمایند ما دیروز گفتیم اگر تعدی از مرجحات جایز باشه به همه مرجحات باید تعدی کنیم. امروز میفرمایند نه، طبق یک مبنا فقط به اون مرجحاتی تعدی میکنیم که دلیلیت و سند دلیل رو تقویت میکنه. نعم لو کان وجه تعدی، اگر منا که تعدی از مرجحات چنانچه در صفحه 417 خواهد آمد که بعضی میگن مندرج شدن ذی‌المزیه صاحب مزیت اون روایتی که مرجح داره او باید مندرج بشه در عقب الدلیلین، اگر عقب الدلیلین باشه ملاک ترجیح داره به الا فلا. اگر ملاک ترجیح رو این بگیریم لوجب الاقتصار، باید اکتفا کنیم در تعدی از مرجحات علا ما یوجب القوت فی دلیلیته، بر اون مرجحی که باعث می شود قوت در دلیلیت دلیل رو، یعنی به مضمون کاری نداره، تقویت میکنه که این روایت از امام صادر شده و فی جهت اثباته قوت جهت اثباتش رو روشن میکنه و طریقیتی این روایت رو روشن میکنه من دون تعدی الی ما لا یوجب ذلک. دیگه نمیتونیم تعدی کنیم به چیزی که باعث نمی شود قوت در دلیلیت رو. و این کان موجبا لقوت مضمون ذیه ثبوتن، ولو اون مرجح باعث شود قوت مضمون و محتوای ذل مرجح رو و اون خبر رو ثبوتن، ولو در عالم واقع این مرجح محتوای خبر رو تایید کنه ولی محتوا تایید شدن فایده ای نداره، چون اون چی که ملاک در ترجیحه اینه که صدور این خبر تایید بشه. حالا قوت مضمون خبر مرجعی که محتوا رو تأیید میکنه مثل چی؟ مثل شهرت فتواییه. مشهور علما در یک زمان میگن نماز جمعه واجبه، یکی از خبرین متعارضه اینم میگه نماز جمعه واجبه. این شهرت فتواییه دلیل بر این مرجع این است که محتوای این خبر تقویت میشود. یا اولویت زنیه، کسی قیاس اولویت درست کنه، طریق اولای زنی درست کنه، بر طبق طریق اولای زنی نماز جمعه رو واجب کنه، بگه در عصر حضور که نماز جمعه واجبه، در عصر غیبت به طریق اولا نماز جمعه باید واجب باشه، انسان به امام دسترسی نداره، باید راهی برای قرب به خدا داشته باشه. این اولویت زنیه میاد مضمون این روایتی رو که میگه نماز جمعه واجبه تقویت میکنه. این شهرت فتوایی اولویت زنیه و نحو اینها مثل استقرا و امثال اینها فایده ای نداره. اینها مرجع مضمونی هست و مرجع مضمونی معتبر نیست طبق این قول. چرا؟ فإن المنساق من قاعدة عقب الدلیلین، اون چی که محتوا و مضمون قاعده عقب الدلیلین است، اول متیقن منها یا قدر متیقن از قانون عقب الدلیلین، انما هو الاقوى دلالتن، روایتی است که اقوا دلالتن باشه، یعنی دلیلیت یک دلیل رو تقویت کنه. پس بنابراین هر مرجعی که دلیلیت دلیل رو تقویت کرد طبق این قول مرجع حساب میشه، آنچه مضمون یک دلیل رو تقویت کرد مرجع حساب نمیشه. کما لا یخفا. فهم اشاره به این است که بالاخره مرجع مضمونی هم برمیگرده به همون مرجع دلیلی در حقیقت و تفاوتی بین این دو مرجع نمی کنه. وقتی شهرت فتواییه، وقتی فرض بفرمایید مطابق بودن با قرآن مضمون یک دلیل رو تأیید کرد، مضمون که تأیید شد معلوم میشه راوی دروغ نگفته و این روایت از امام صادر شده. پس بنابراین مرجعات مضمونی هم به همون مرجعات دلیلی برمیگرده، تفاوت گذاشتن بین این دو مفید نخواهد بود. فصلون که مطلب جدیدی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
از همین دیروز از کنم که مرد ما آخون در اون دوارت چیزی که داشته که اورعیه و اصلاییه به معنا کردن یک ازا داشته و دیدم اورعیه و اصلاییه اگر به این معنا باشه ولی میشه مرد ما آخون اورعیه و اصلاییه به این معنا را قبول نداره و اون فرسم هم اشاره میده وقتی اورعیه و اصلاییه به این معنا قبول نداشته اورعیت و افضاییت هم در حقیقت عنوان یک مرجح برای روایت مرجح ملاکی می شدن. به چه معنا بیرون در برای دوستان اشاره کردیم؟ آدم که آمونه هم بودن یعنی چه در عبادت چه در عبادت به شبهات اعتنان کردن. اگر کسی که اورع بودن یعنی برع داشتن در نقل حدیث، این که بشه احمد درست میکنه. نه وقتی من این رو دارم قطعا دل ایشما همه یا خودم ها میگه در روایات در مورد معنا چرا هست ایزا داشتن ایزا تا او رعیت و اخیلیت این معنا معلوم بشه که این معنا رو خود مرمون آقا قبول نداره.